بحث راجع به مراتب بلوغ بود در آیات، در اون آیاتی که استفاده تکلیف از اون میشه کرد و بلوغ نوعی را در هر موردی میتونیم استفاده بکنیم. البته آیاتی که در مورد عقل و غیرش هست هنوز مونده و روایاتی که در این زمینه هست. راجع به حضرت یوسف عرض شد که در آیه شریفه دارد ولما بلغ اشده آتیناه و حکمان و علما و کذالک نجزی المحسنین. وقتی که به مرتبه اشد رسید که دیروز عرض شد منظور از اشد در اونچه که از خود آیات استنباط می شود و همینطور از کلمات لغویین، حالا اختلافشون رو عرض میکنم به چه جهتی هست، این است که به مرتبه بلوغ عقلی برسه. مضافاً بر این که در روایت صحیح، صحیح السند از ابو حمزه شمالی از امام سجاد علیه السلام تصریح شده است که حضرت یوسف مراهق بوده، یعنی هنوز به مرحله بلوغ حلم نرسیده بوده. و به این روایات از این نقطه نظر می شود اعتماد کرد، چون روایات اولا روایات تاریخیه، ثانیا اگر در روایتی شخص موثوق باشه و در آن روایت قیودی ذکر بشود که اون قیود بر حسب طبع ظاهری مورد توجه متکلم باشه، این دلالت بر صحت از می شود که استناد راوی روایت به معصوم را می کنه یا به غیر معصوم، فرق نمی کنه. ببینید در اینجا دارد که حضرت ان یوسف کان مراهقا، این قیدی که در اینجا آمده این در اینجا مورد تأکیده که موقعیت حضرت یوسف رو بیان کنه. جا داره که فرض کنید که من باب مثال راوی سوال بکنه که حضرت یوسف در چه سنی بوده، این شخص در چه وضعیتی بوده، یعنی وقتی که این قضیه میخواد حالا اتفاق بیفته با امرأة العزیز، این بالاخره چه سنی داشته، در چه وضعیتی این بوده. اون وقت حالا یه کسی ممکنه فرض کنید که بگه که طبع اولی قضیه این است که بگیم 20 سال بوده، یکی میگه 18 سال بوده، یا فرض بکنید که در بعضی از تفاسیر اهل تسنن هست که 33 سال بوده. گفتم عجب امرأه خری بوده، از بچگی تا 33 سالگی تو خونهش بوده، کاریش نداشته، موقع 33 سالگی رفته سراغش، این که کم ده، نه اینطور نبوده. او خلاصه مراهق رو عرض میکنم، حالا روایتاشو میام عرض میکنم، توی 10 سال مراهق، اونم که به اصطلاح 10 سال معنا کرده که هست، روایات دیگری هم در این زمینه هست که دلالت میکنه حضرت یوسف هنوز به سن حلم نرسیده بوده. بله مراهقه، یعنی صحبت کردن، رفت آمد کرد، بله مراهق بوده دیگه. خب بله، اگه از مراهق کار بر نمیاد آقا نرسه، دیرو از کردم ها. نه آقا، نه جان، نه خیر آقا، اصلا خیلی هم استادی نمیدونم در چه منطقه ای در چه وضعیتی، بنده که خیلی سراغ دارم که اینها قبل از حلم و فلانی حرف خیلی موفق بودن. اینا چی؟ نه گرچه بعضی ها بعدش هم خیلی همچین کاری نبود، مسئله ندارن، ولی خب خیلی ها قبلش اینها نه چیز ندارن، یعنی مشکل نیست. ولی عرض کنم حضورتون که بعضی ها 18 سال ذکر کردن، بعضی ها 20 سال، بعضی هم 33 سال دیگه، اونا خیلی دیگه. بله این مسئله راجع به وقت صحبت در این به اصطلاح قوت استناد حدیثه، که در اینجا راوی وقتی که میاد نقل میکنه که از امام علیه السلام مراهقن، این نمیتونیم بگیم این یه لفظیست که از خودش اضافه کرده، این یک قیدیست که راوی روش نظر داره و امام باید روش نظر داشته باشه که این قید به خصوص را آورده. چون مسائل در روایات، خب اون اصل فرض کنیم که من با مثال اون بناهایی که هست بر این که اصل عدم زیاده و امثال زالک این هست، اینها مربوط به یک الفاظی است که این الفاظ خیلی وجود و عدمش دخالتی در معنای روایت نداره. اما اگر اینو دقت داشته باشید که اگر ما دو روایت دیدیم که در یکی از این دو روایت یک قیدی زائد واقع شده که این عرض کنم حضورتون که زیادی این قید تأثیر اساسی در معنای روایت میکنه، نمیتونیم ما این رو داخل در اون اصل عدم زیاده بکنیم. ما اون اصل عدم زیاده این که فرض کنیم بگیم که راوی آمده از ذهنش رفته در اصل عدم، در اصل عدم زیاده ما چی میگیم؟ میگیم که در این روایتی که نقص دارد راوی انداخته، راوی از ذهنش افتاده، راوی فراموش کرده، ولی اصل با اون عرض کنم حضورتون که چیزیست که اون راوی دیگه نقل کرده و ذکر کرده، صحیح اونه. این در موردیست که وجود یک لفظ تأثیر اساسی نداشته باشه در معنای روایت. میگیم فرض کنید که این انه داره اون نداره، میگیم انه رو داره، حالا معنای تأکیده یا این که اما اگر یک قیدی آمد که اون قید اون موضوع برای حکم منجز میکنه و از شرایط تحقق موضوع هست، دیگه ما نمیتونیم در اینجا بگیم که راوی در اینجا آمده به اصطلاح در اینجا نسیان کرده. خب معنا نداره، راوی بیاد یه روایتی را از امام علیه السلام نقل بکنه وقت اون شرط اساسی در روایت رو حذف بکنه، اصلا معنا نداره. این اصلا وساقت اصلا میفته. مثل که فرض بکنیم که راوی بیاد از امام علیه السلام نقل بکنه که فرض کنیم که مابسال شما بیا یک نماز بخون، بعد در این نماز وقتی داره نقل میکنه میگه که بله حضرت این فرمود در نماز عبارت است از حمد و قل هو الله و فلان و رکوع و تشهد، سجده رو میندازه. خب با سجده از ارکان نمازه، بعد میگیم در اینجا سجده رو فراموش کرده. چطور فراموش میکنه؟ سجده که از شرایط از میشود که حتی نه تنها از شرایط صحت بلکه از شرایط تسمیه صلات به اسم صلات هست، این نمیشه ما این رو جز به اون مبنای اصالت عدم حذف به اصطلاح ذکر بکنیم. حالا فرض بکنیم که میگه حالا قل هو الله رو ذکر نمی کنه، میگیم حالا قل هو الله جز به شرایط اساسی شرط خود فعل نیست، شرایط صحته، قنوت رو یادش میره بگه، قیام رو میگه. اما اگر فرض کنید که رکوع رو بیاد فراموش بکنه، یا اینکه فرض بکنید که اصلا سجود رو بخواد فراموش کنه، جزء اون نیست، این مربوط به اونجا. اما در همین جا همین حرف رو میزنید، مراهق به کسی گفته میشود که این شخص هنوز مرحله بلوغ نرسیده، بلوغ حلم نرسیده. اون وقت ابو حمزه بیاد این عبارت مراهق را در اینجا بیاورد با یک همچنین توجه به این که زمینه این است که این بعد از بلوغ میبایست باشه نه قبل از بلوغ، این معلومه که قطعا امام علیه السلام این از میشود که لفظ را در اینجا ذکر کردن. این یه نکته ای که مربوط به خود به اصطلاح حدیث در اینجا هست. خب راجع به حضرت حالا معنایی که اشد، اون صحبتی که دیروز شد در اونجا، اون عرض کنم حضورتون که ما چیز کردیم، من همینطوری به نظرم رسید که دیگه خب با اون مرتبه گفتن ما این حرفا من لغت رو دیده بودم دیگه نیاز نیست، ولی خب در اینجا آمدم خود به اصطلاح از همین جا اون معنای اشد و همینطور معنای رشد، این چیزهایی که دلالت میکند بر مدعای ما، این مطالب را من از اینجا به اصطلاح عرض کنم. در لسان العرب میفرماید که الشده القوه و الجلاده و شدید الرجل القوی، بعد میاد پایین تا میفرماید که بله ول اشد مبلغ الرجل الحنکه و المعرفه، اینی که مرد به مرتبه هنکه برسه، که حالا هنکرم از این شاید که معنا میشه مرتبه تجربه، مرتبه بصیرت در امور رو میگن هنکه. به مرتبه هنکه و از می شود که معرفت برسه. در اینجا درباره هنکه الهنکتو از سن، هم به سن گفته می شود و هم به تجربه گفته می شود. والبصر و بالامور، بصیرت بالامور رو میگن هنکه. هنکتو تجارب و سن حذبتو، میگن تجربه. از می شود که هنکتو یعنی همطور سن، وقتی کسی سنش زیاد میشه این خب این افتاده حال میشه، این به اصطلاح متواضع میشه. همینطور هم تجربه، وقتی تجربه انسان بالا بره انسان تهذیب پیدا میکنه. ازهری میگوید که حنکت حسن اذا ثبتت اسنان التی تسمى اسنان العقل، وقتی میگن که سن او را چیز کرد یعنی اون دندانهای عقلش در اونجا در آمد، یعنی به مرتبه از میشه که تعقل رسید. حنکت و سن ازا احکمت و تجارب و الامور، سن او را از میشود که حنک نمود، یعنی تجاربی که به واسطه سن برای او پیدا میشود او را به مرحله احکام رسوند، به مرحله اتقام رسوند. لیس در اینجا میفهمه یقولون هم اهل الحنک والحنک والحنکه، ای اهل السن و تجارب، به تجربه میگن. حنکت هل امور، حنکت کل امور، ای راضت که و حذبت که، ترا از میشود که راضی کرد و به مرحله رضایت در آورد خلاصه و ترا تحذیب نمید. تمرین دیگه، بله دیگه، راضی یعنی همین، منظور همین بود، یعنی یک چیز کرد، ممارست در اینجا برای تو به وجود آورد، اون که از همون تهذیب که به معنای از میشود که مجاهده و پای کردن و این چیزها هست. هنک تو شیعه فهم تو و احکم تو، یه چیزی که شما میفهمید و احکام میکنید و اتقان درو میکنید میگید هنک تو شیعه. فرا میفرماید رجلان هنک و امرأتون حنکه، یا خنک و حنکه، هر دوش هست. اذا کانا لبی بین عاقلین، این به معنای از میشود که حنکه هست. حالا در اینجا ایشون میفرماید که ولعشد به مبلغ الرجل الحنکه و المعرفه، میگن به یه شخصی که به یک مرتبه عقل و تجربه و فهم برسه به اون میگن اشد. قال الله تعالی حتی اذا بلغ اشده، که این به اصطلاح به اینجا همون چیزم اشد گفته شده. در هر شرط حضورتون که قال الازهری الاشد فی کتاب الله تعالی فی ثلاثه معان یغرب اختلافا، فاما قلو فی قصه یوسف علیه السلام ولما بلغ اشده، ازهری میگوید فمعناه الادراک و البلوغ، به مرحله ادراک و بلوغ رسیده بود. و هینه ازن راودت و امرأت العزیز عن نفسه، و کذالک قولو تعالی میفند ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی حسنه حتی یبلغ اشده، که معناه احفظوا علیه مال حتی یبلغ اشده و فاذا بلغ اشده فادفعوا الیه المال، که در اینجا بلوغ در اینجا نیامده، بلوغ جنسی. و بلوغه اشده ان یؤنس منه الرشد، و بلوغه و اشده، این اگر به مرتبه اشد برسد چه مرتبه است؟ ان یؤنس منه الرشد، رشد از او دیده بشه. مع ان یکون بالغا، یعنی علاوه بر رشد، اینجا در اینجا میفهمد که بالغ هم باید باشه. و قال بعضهم حتی یبلغ اشده حتی یبلغ ثمانی عشرة سنه، به 18 سال در اینجا گفته میشه، یعنی در 18 سال مرتبه اشد پیدا میشه. بعد دیگه بعد بقیه مسائلشون میفرماد که همون به همون عرض کنم که معنای اون معنایی است که عرض کردیم. صحبتی که در اینجا هست راجع به لغت و معنای لغوی این است که اون چی که از مبان مطالب از لغت فهمیده میشود این است که اشد عبارت هست از اون ادراک و بصیرتی که برای مرد پیدا میشه. ولی این ادراک و بصیرت باید به واسطه تجربه و مرور زمان باید براش پیدا بشه. یعنی همونطوری که دیروز عرض کردم که اینجا هم در اینجا دلالت داره، اشد عبارت است از اون ادراک و فهم و بصیرت در امور که ملازم است با مرور زمان، با گذشت زمان. لذا بعضی میگن 18 سال، بعضی میگن 23 سال، بعضی میگن 33 سال. اینها مراتبی است که اگر اشد یه مرتبه خاص باشه، خب این دیگه بلوغ دیگه در اینجا، این اختلاف دیگه در اینجا معنا نداره. پس از اختلاف در سن ما استفاده میکنیم. بلوغ هلم در اینجا مطرح نیست. گذشته زمانی که فرض کنیم که 18 سال باشه و احتلام هم نشه. اینی که آمدن اختلاف کردن، بعضیا گفتن که بعضی 40 سنه هم ذکر کردن، اینی که اختلاف شده یکی 23 سال، نه این که وحی منزل 23 سال بودن، 18 سال بودن، 17 سال بودن. آمدن یک میزانی برای این بلوغ عقلی را ذکر کردن که در این سنین این بلوغ عقلی پیدا می شود. یکی گفته آقا 18 سالگی پیدا میشه، یکی گفته فرض کنید که 33 سالگی، یکی گفته 20 چند سالگی. و ما از اینجا ولی در معنای بلوغ هلم چرا کسی اختلاف نمی کنه؟ احتلام یا امری است که تکوینی است در خارج دیگه، و امری است که در خارج انجام میشه دیگه، اختلاف نداره. یکی بگن آقا ما فرض کنید که نه این احتلام نیست، بگو او احتلام، در احتلام اختلاف نیست. یا فرض بکنید که در اینکه به 15 سال برسه کسی بالغ میشه از نظر همین تکلیف و اینا در بازین، درش اختلاف نیست. خب 15 سال 15 سال دیگه، هلم هلم دیگه. این که دیگه اینی که اختلاف میشه خودش دلیل بر این است که استنباط در اینجا مدخلیت پیدا کرده، نه اینکه این در واقع لغت عرب وضع کرده لغت اشد را برای هلم. وضع نکرده، اگر وضع میکرد که دیگه اختلاف در اینجا معنا نداشت. اینی که استنباط در اینجا دخیله، یکی میگه 18 سال، یکی میگه هلم، یکی میگه تازه بعد از هلم باید رشد پیدا بکند، این دلیل بر این است که وضع عرب برای اشد هلم را در نظر نگرفته، رشد عقلی را در نظر گرفته که اون رشد عقلی به حسب متعارف عرفی در بعد از بلوغ تازه پیدا میشه، نه قبل از بلوغ، بعد از بلوغ. و الا 15 سالگی کسی لذا میگن که اشد به اونی میگن که بالغ بشه که هیچ، تازه بعدش آنستم منهم رشدا، اینو میگن اشد. پس بلوغ در اینجا مطرح نیست. با توجه به این نکته ما میفهمیم روایتی را که امام سجاد ذکر کرده، اون روایت چیه؟ روایت صحیحه، چون اشد درش عقل در اینجا لحاظ شده، حالا چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ. منتها چون بحث متعارف عرفی این ملازمه با بعد از بلوغه، امام علیه السلام آمده در اینجا، اینها آمدن در اینجا بعد از ذکر کردن. امام علیه السلام میفهمه نه، در قضیه یوسف اینطور نبوده، در قضیه یوسف با اینکه به مرحله اشد رسیده ولی کان مراهقن، هنوز بلوغ برای اون، بلوغ احتلامی برای او حاصل چیه نشده بوده، یا در همون اوان بوده، یعنی در همون اوان احتلام، نه بعد احتلام، چون احتلام بشه یعنی دیگه بالغ شد دیگه، اون که دیگه معنا نداره مراهقن. حتی در بعضی هم که ایشون میفهمن به 10 سال و اینها چیز شده، این چیز شده، و به حسب ظاهر مقام عرض میشود حضورتون که مقام تخاطب و مقام خود وجود قضیه معنا نداره، که قطعا حضرت یوسف را در چاه وقتی در میارن این صبی باشه تقین، اما این بیاد در خانه عزیز مصر با اون جمال و چیزش سالهای سال بماند، و این اصلا فرض کنید که انگار نه انگار بعد این بالغ بشه و بره بالا 18 سال بشه و بعد این بیاد سراغش، این بخیلی، یعنی از مستبعد یه قدیم و حتی شاید مستحیل باشه، قاعدا مستحیل عقلی باشه و عرفی باشه که فرض کنید که این با تمام امکانات و فلان این حرفا و چیز اینها، بلکه این امرئه عزیز مترصد بوده خلاصه آثاری ببینه که بتواند از کنم حضور دوین که اینجوری چیز کنه، بتواند با اون مراوده داشته باشه. لذا منافاتی نداره که در سنین 13 سالگی این کار کرده، در سنین 14 سالگی این کار کرده، قبل از چیز، قبل از این اوان بلوغ، و به طوری که خود این چیز، خود این چیز حضرت یوسف هم خودش چیز داشته، خودش تمایل و اینها داشته و ما مشاهده میکنیم از افرادی که اینا بالغ نیستن و اینها اصلا ارتباط دارن. اوه لا ماشاءالله، فرض کنید که همه میدونن که این ارتباط از میشود که بین از میشود که مذکر و مؤنث منوط به احتلام نیست، یه قضیه است که از حتی خیلی ها از دوران بچگی و اینها خیلی این چیز دارن و اگر تا حتی میخوام بگم این قضیه حتی به دوران از میشود که شیرخارگی و اینها میرسه، در یکی از مسائل تربیتی که برای مادرها چیز میکنن توصیه میکنن همین مسئله است دیگه، میگن در موقع از میشود که تنظیف بچه و در موقع از کنم حضورتون که اینها مواظب باشن که بچه از میشود که خیلی باش ور نرن مثلا در تنظیف و اینها، این کم کم عادت میکنه احساس میکنه این مسئله را. مثلا یکی از مسائل جدی واقعی امروز واقعی است، یعنی مسئله تخیل نیست، این یه واقعیت داره. حالا این اوجش و نهایتش اون وقتی است که فرض کنی که بالغ بشه دیگه، بعد از بالغ بله اون رو میدونیم، بعد از بلوغ دیگه اون اوجشه، اما نه اینکه اصلا وجود نداشته باشه، هیچ التزازی رو در اینجا نفهمه و هیچ نوع از این شاید که تحریکی رو در اینجا متوجه نشه. این مسئله چیه؟ اصلا دو خلاف قضیه است و بعیده که امرئه عزیزم اگر عقل داشته باشه اینقدر صبر کنه تا اینکه این بخواد بالغ بشه و فلان و بره بالا و نه بابا جون. اینقدر اون یوسفی که اون تعریفی ازش میکنن، این والا باید در عرض یه چند روز خلاصه این امرئه بیچاره رو کله پا کرده باشه. حالا این اینقدر صبر کرده، هرچی طرفش میره میبینه بابا این بیغه هیچی حالیش نمیشه، میگه حالا صبر میکنیم دو سالی صبر میکنیم سه سالی. این نمیاد خیلی دیگه زیادی بخواد صبر بکنه. خب حالا اینا من شو یعنی شوخی جدی. اصلا خب میگره بچه ها میومد بالا دیگه، این که چیز نبود دیگه، این یه بچه بوده که این اعتنایی خلاصه نمی شده، وزانی نمی آمده حضرت یوسف در این وانگهی هم مثلا در روایت هم داریم صغر سنش در روایت هم هست که حالا دیگه اینها رو دیگه عرض نمی کنیم حالا خودتون، ولی اون روایتی که مربوطه به مراقبه هست چرا اونو میگیم. خب این از اینجا این استفاده رو در اینجا میشه کرد که منظور از اشد این در اینجا رسیدن به مرتبه بصیرت است و و کسب تجربه از می شود که ارتباطات اجتماعی، اینو میگن مرتبه اشد که در به اصطلاح لغت هم همین به اصطلاح معنا شده. این به اصطلاح یکه به اصطلاح این معنا. مسئله دیگری که در مورد آن است و منهن رشد هست، رشد عبارت هست از تکامل عقلی، نه حالا اون کمال، نه یعنی شخصی که قابلیت برای چیز رو داشته باشه، قابلیت برای مصلحت ادراک مصالح و مفاسد را داشته باشه، این قابلیت رو بهش رشد میگن. البته خب این مراتبی داره، مرتبه پایین و مرتبه بالا، لذا این منوط به چیز نیست، به سن نیست. درباره حضرت هود میفرد فتق الله ولا تخزون فی ضعیفی در سوره هود آیه 78، اما مربوط به همین شد که حضرت لوته، فتق الله ولا تخزون فی ضعیفی الیس منکم رجل رشید، یعنی کسی که عقل داشته باشه بتونه مصالح و مفاسد را تشخیص بده، این قبایح و حسن و عد می شود که اینها رو بتونه تشخیص بده. میگه یه مردی که بتونه قبایح بفهمید شما وجود نداره، که رشد را در اینجا به معنای چیز گرفت. یا در مورد حضرت ابراهیم میفن ولقد آتینا ابراهیم رشده، ما به او رشد دادیم، یعنی قوه تشخیص بین حق و باطل دادیم، این مربوط به اینه. لذا عد می شود که در مورد مرعه که خیلی ها فتوا میدن 18 سال در مورد مرعه، این دیگه نیازی به اجازه از پدر ندارد، اگر رشید باشد بعضی 18 سال شمردن بعضی بالاتر، این 18 سال در روایت نیست. البته شاید چیز باشه در طوری که در ذهنم هست به نظر میرسه در یک روایتی 18 سالم ذکر شده. در لغت آمدن بین 17 شمردن تا 30 سالگی. بله بله نه حالا اون نه در مورد چیز در مورد به اصطلاح باکره چیز باکره غیر رشیده اون نیازی به اجازه شوهر به اجازه پدر داره دیگه. خب حالا همون رشیده به کی میگن؟ اون نه ببینید ما میخوایم یک عمدی را معین کنیم برای اینکه در این عمد دیگه به این رشید میگن. ما نمیتونیم احسن نمیتونیم آها احسن اون چیه؟ اون میان به حسب قالب میان تعیین میکنن، ولی صحبت در این است که حکمی را که به حسب قالب تعیین میکنن این دیگه حکم تعبدی نخواهد شد. ببینید یه وقتی شارع میاد بر حسب قالب میاد یک حکمی را غالباً یک مبنای قالبی را برش قرار میده و این حکم را توسعه میدهد حتی به موارد غیر قالب، درست شد؟ یه وقت این کار انجام میده، پس این را شارع اغلب موارد را در نظر میگیرد، میبیند هر قانونی هم همینطوره. در هر مملکتی وقتی که میخوان یه قانون تصویب کنن بالاخره در این قانون نقاط استثناء و غله وجود داره. اما چرا این قانون تصویب میکنن؟ چون همیشه در هر قانونی یک موارد ضعفی هست، اگر ما بخوایم به خاطر اون موارد ضعف قانون برای جامعه وضع نکنیم جامعه میمونه مختل میشه. لذا موارد غالب در اینجا لحاظ میشه، این موارد غالب حتی به موارد غیر غالب هم تسری پیدا میکنه، مثل اون احکامی که مربوط به عده و امثال ذلک هست. بنابر اون مبنا که ما بگوییم که حکمت است، این عرض میشه که مسائلی که مربوط به دست حکمت است نه علت، موارد غالب موجب می شود که حتی در مورد غیر غالب ما حکم هم غالب بکنیم به عنوان حکم کلی. اما در بعضی موارد ما می بینیم که حکم رفته روی یکی عرض می شود که عنوانی، حکم اولا بلاعبر و عنوان رفته، منتها از باب تطبیق خارجی رعایت غالب در اینجا مد نظر گرفته شده. مثلا در مورد زن حکم رفته روی عنوان رشد، اگر زن و دختره از می شود که باکر روش داشته باشه احتیاجی به اجازه از پدر نداره. بعد از امام سوال میکنه آقا این حضرت می فهمن 18 سال، 18 سالی که حضرت دنجا برمی کنه، نه به عنوان یک حکمی که حکم بدتی و منجز است که حتی اگر فرض بکنی که یکی 15 سالش بودم روش داشت این حق اجازه نمیتونه بگیره. حضرت در اینجا برای تسهیل علل عباد و تسهیل علل مکلفین یک زمانی را و یک عمدی را تعیین میکنن، نکنن چیکار کنن؟ حق درست شد؟ یعنی غالبا دخترهایی که به سن 18 سال میگن دیگه مسائل مفاسد خودشون میتونن تشخیص بدن. این در اینجا موجب این نمیشود که اگر این روش در یک دختر 12 سال پیدا بشه، عرض کنم حضورتون که بنده خودم دیدم یه دختری که تقریبا حدود 11 سال سنش بود از یک دختر 20 ساله بهتر میفهمید. یعنی وقتی که با من میشسته و سوال میکرد جواب میکرد مسائل و چیزها رو صحبت میکرد، من از یه 20 ساله بیشتر میفهمه این الان این. و حالا این فرض بکنیم که حالا ما 2 سالم روش اضافه کردیم 13 سالش کردیم، حالا دیگه خیلی و این دیگه نمیتونه در اینجا بگیم که حالا این فرض بکنیم که با صبر کنه تا 18 سالگی بشه و 18 سالگی چیز کنه، لعلا اینکه اون موارد مورد نظر خب مصلحت است از بین بره، درست شد؟ این در این گونه موارد ما باید تشخیص بدیم ببینیم اون حکم غالبی حکم روی عنوان رفته و بعد برای تعیین مصداق عمد یا شرایط خاص وضع شده، یا اینکه نه حکم روی عنوان نرفته، حکم از اول رفته روی جنبه غالبی منطبق اون منطبقون علیه عنوان. در مورد رشد ما اینو نمیبینیم، میبینیم در مورد رشد عرض میشود که این به معنای چیه؟ تکامل عقلی است. تکامل عقلی این به اصطلاح معیار برای این به اصطلاح این جهت شده، تکامل عقلی شده. در این آیه که میفهم وصین الانسان به والدیه احسانا حملت و امه و کرهن و وضعت و کرها و حمل و فصال و سلاسون شهرن، بعد میفهم حتی اذا بلغ اشده
و بلغ 40 سنه قال رب اوزین ان اشکر نعمتک، میگه وقتی که به اشد رسید و به مرحله اشد یعنی مرحله رشد، و این مرحله رشد رسید به 40 سال، نه اینکه 40 سال ازش گذشت، چون در 40 سال عقل او به مرحله فعلیت میرسد، اونجا قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدایا من الهام کن که نعمت تو را چیکار بکنم، شکر بگذارم. یعنی به یک مرحله ای که در اونجا دوام عقلی او به تکامل رسیده که میگن همین 40 سالی که هست. پس این در اینجا بلوغ معنی بلوغ حلم نیست، بلغ اشده یعنی به مرحله اشتداد عقلی برسه و این اشتداد عقلی ادامه پیدا کند، به نهایتش دیگه به 40 سالگی میرسه. اونجا سر 40 سالگی میگه رب الهمنی ان اشکر نعمتک، اینجا دیگه من به مرحله فعلیت رسیدم، باید دیگه شکر نعمت تو را در 40 سالگی چی انجام بدم، که این حکایت از یک مسئله تکوینی در اینجا میکنه. بناهن علا هازا، این مسئله رشد، این عبارت از یک جهت عقلی است که در اینجا آمده، و اشد هم که میگه بلغ اشده به آن نکته تکامل عقلی که معرفت و تجربه است برمیگرده، که البته اون معرفت و تجربه به حسب متعارف برای بعد از حلم انجام میشود، اونو ما قبول داریم، ولی نکته این است که اشد را نمیگویند به بلوغ حلم و تجربه و معرفت، به معرفت و تجربه ای گفته می شود که ملازم است با بعد از حلم. خیلی فرقه. اگر اینجور باشه پس بنابراین اشکال نداره کسی که در مرتبه پایین تر هم باشه به مرحله این رشد عقلی چیه رسیده باشه. و همونطوری که دیروز عرض کردن، شاهد بر دلیل ما امامت ائمه ایست که در زمان طفولیت اینا به مرحله امامت می رسن. اونو میخواستم امروز بگم، حالا دیروز ما گفتیم امامت ائمه‌ای که در مرحله طفولت میرسن، مثل امام جواد علیه السلام در 9 سالگی یا در 7 سالگی یا امامت امام هادی در 11 سالگی یا 9 سالگی، اینا شما چطوری توجیه میکنید این رو؟ امامت امام زمان که در 5 سالگی، این که دیگه از همه بدتر، در 5 سالگی حتی 4.5 سال هم امامت امام زمان رو ذکر کردن. خب این امامت چه نقشی میتواند در ترتب تکلیف داشته باشه؟ به چه دلیل؟ تکلیف مترتب بر احتلام است، 15 سالگی است و انباط شعر. خب اگر تکلیف عبارت از این سن باشه، امام جواد علیه السلام که به سن 9 سالگی میرسن، بنابراین نماز نباید بخونن؟ شما میتونید ملتزم بشید؟ اگر شما بیاید در بگید آقا امامت ملازمه با تکلیف، بگید نه خیر امامت چه ربطی به تکلیف داره؟ حالا اگر یک کسی امام بشه حتما بعد حج بره؟ نه، مستطیع شد حجش واجب میشه. ها، و یک کسی امام میشه حتما بعد هر سال حج بره؟ نه، اگر مستطیع بشه حجش واجبه، اگر مستطیع نشه حجش واجب نیست. حالا اگر کسی امام میشه حتما بعد روزه بگیره؟ نه، اگر صحیح و سالم باشه روزه بهش واجبه، صحیح و سالم نباشه روزه بهش چیه واجب نیست. مثل بقیه تکالیف. حالا اگر کسی امام میشه قبل از زوال میتونه نماز ظهر رو بخونه؟ اینا ربطی به امامت نداره. امام امام است، تکالیفش هم مثل بقیه است. باید برای نماز ظهر زوال شمس رو بایستی که مد نظر قرار بده، برای نماز از ضعفین از می شود که ذل شاخص رو قرار بده، برای مغرب ذهاب حمره رو، برای عشاء ذهاب حمره رو از طرف مغرب بقیه. اینها مثل تکالیفشون مثل سایر افراده. تکلیفی که بر امام علیه السلام مترتب است مثل سایر افراده، فقط بین امام، بین ما و بین معصوم، اونم در مورد پیغمبر اکرم، فقط فرق این است که نماز شب بر او واجب بود بر ما واجب نیست، و تعدد زوجات برای پیغمبر تا 9 جایز بود، برای ما بیش از 4 جایز نیست. این فقط فرق ما بین پیغمبر و بین اینجا همینه، و الا در مورد نماز و روزه و طهارت و خواص و حدث و عرض کنم حضورتون که حج و فروع و اصول و همه چی مثل هم دیگه هستیم، اصلا فرقی نداره. این مسئله به امامت اصلا مربوط نیست. یعنی امام زمان 5 سالگی محتلم شد؟ آقا استثناء چی چیه؟ این حرف چی میزنید؟ تکلیف من اینو میخوام بگم، ولی خب بنده اینو میخوام بگم، میخوام بگم که امامت نمیاد تکلیف زائد را بیاورد. اگر ما بگوییم که تکلیف مترتب بر بلوغ است، امام بالغ نشده. آیا شما میگید امام جواد بالغ بود؟ یعنی بالغ هلوم بود؟ امام جواد که بالغ نبود آقا جون، 7 سالشه. چرا فکر میکنید؟ آقا یه طفل 4 ساله نیم که دست امام حسن عسکری بود و حضرت توپو مینداخت، این میرفت دنبالش، توپو می آورد، این یه دفعه امام شد، اون شب جناب شد. آقا این امامت به جنابت چه مربوط؟ این یه مسئله تربیتیه، تکوینیه، تبدل جوهریه، ربطی به قضا چیز نداره. حالا امام علیه السلام 5 ساله بود، تیزشهر بنداده یه مشک دوغ میخورد، نه بابا جون، بنداده یه لیوان میخورد سیر میشد. همین امام علیه السلام بزرگ بشه، سنش بره بالا، فرض کنید یه کاسه دوغ هم میخوره. نه اینکه حالا فرض کنید که امام شد یه دفعه وزنش شد 80 کیلو، قدش شد 2 متر و نیم، نمیدونم چی شد فلان، نه بابا، اینا همه چیزایی است که مربوطه به مسئله ظاهر است و بدن و جریان تکوین و فلان. همونطوری که ما این اختلافات رو در خود ائمه میدیدیم، یکی از ائمه لاغر بود، یکی از ائمه سمین بود، یکی از ائمه اونطور بود، اون این مسائل اصلا به امامت مربوط نیست. قضیه امامت که تکلیف نمی آورد، قضیه امامت عبارت است از ارتباط عبد با پروردگار و ادراک جمیع مراتب وجود و حیازت جمیع مراتب اسماء و صفات الهی در نفس مبارکش. اینو میگن چی؟ امام. اما آیا این موجب بشود که در مقام عمل هم تکلیفی را انجام بدهد؟ این ربطی به اون نداره. این چه ربطی داره؟ و این غیر از این که ما بگوییم که در تکلیف عقل دخالت دارد و استطاعت بدنی، هیچ دلیلی برای این که ما بر گردن امام زمان بذاریم 5 سالگی باید نماز رو بخونه، هیچ دلیل دیگه ما نداریم. امام علیه السلام غیر از این که ما بگیم این عقل امام که به فعلیت محضه رسیده، بلکه خودش فیاض عقله، این عقل امام به فعلیت محضه رسیده، نفس رسیدن به این مرتبه احساس تکلیف براش پیدا میشه. اگر ما به 5 سالگی به همچین مرتبه‌ای که هیچی، به 1 میلیونیومش هم میرسیدیم، باز در ما احساس تکلیف بود. یعنی اون ادراک وجود، اون تشخیص مصلحت و مفسده، اون ادراک موقعیت خود در ارتباط با عالم تکاد، عالم تشریح، نفس او چیه؟ موجبه برای چیه؟ موجبه برای تکلیفه. و الا اگر ما این را نگیم، باید ملتزم بشیم بر این که امام علیه السلام اگه در 5 سالگی نماز نخونه، روزه نگیره، هیچ کار نکنه، هیچ گناهی انجام نده. میتونی هیچ کسی ملتزم بشه؟ میشه همچین چیزی؟ که شما بگید حضرت بگید من امام هستم، نماز صبحم قضا میشه، اصلا فرض بکنید که نماز نمیخونم، خدا بر من واجب نکرده، نه عقابی نه چیزی. تازه اون روایتی که شما میگین کی بوده؟ وقتی دیدم آقای انصاری 13 سالم در چند سالگی اینا ثواب میدن در اون، ما اصلا خدا به ما ثواب هم نمیده، چرا دیگه فلان کنیم، خودمون به زحمت بندازیم بگیریم بخوابیم. بابا یه بچه‌ای که تو رخت خوابش خیس میکنه همچین افکاری رو داره؟ نه، اینکه شخصی که تمام ملک و ملکوت همه به دستش و به اراده و مشیتشه. شما چه دلیلی دارید برای اینکه اگر یک طفلی به امامت برسه بعد نماز رو بخونه؟ چه دلیلی دارید؟ اونی که ما در روایات داریم بلوغ دیگه، این که آقای مصطلحه، این از کسی که مرحله هلوم برسه یا 15 سال یا انبات شهر، کدوم یکی از اینا بوده؟ امام جواد کدوم یکی از اینا بوده؟ امام هادی کدوم یکی از اینا بوده؟ یعنی نفس این قضیه خودش عدل دلیل است بر اینکه اصلا نه احتلام شرطه، نه انبات شرطه، نه 5 سال، هیچی اینا شرط نیست. همش اینها میره پی کارش. و اون خب این که میگم میره پی کارش، یعنی اینا رو حالا توجیه میکنیم. بله، جس که فرض کنید فیل هم فرض کنید که 14 تن وزن میشه، بعضی فیلا میگن 6 تن وزن میشه دیگه. خب به قول خدا رحمت کنه میرزا هاشم آمونی میگوتش که تکلیف به عقل تعلق میگیره نه به فلان. بله صحیح، همینطوره.
همینطوره.
بله این البته عرض کردیم در صورتی که احساسات این حرفا غالب نباشه و الا محقق هندی هم دنبال علامه هندی کرد تا این رفت این آیه سجده رو خوند، اون سجده که او در رفت گفتش که تو چرا نمیخونی؟ گفت تکلیف بر من نیست، تو بخون تو تکلیفت، من که عقاب نمیشم. با اینکه علامه خب اون موقع خودش خیلی میفهمید. اینا همه مترتب بر این است که اون تشخیص مصلحت و تشخیص اون مفسده جوری باشد که نگذارد احساسات غلبه کنه. و الا خب بچه‌م هستن افرادی که خب میفهمن و متوجه میشن، یعنی مطالب متوجه میشن بر حسب مراتب ادراکشون. درست شد؟ حالا این عرض کنم حضورتون که این آیاتی که در اینجا برای خصوصیت ما اینی که ذکر کردیم به این اشدرا و این قرائنی را که از لغت و امثال زارک برای این آوردیم، برای اینکه متوجه این مسئله عرض می شود بشویم که در تکلیف اونچه که عرض کنم که متعلق برای تکلیف هست، تکلیف او تعلق می گیرد، اون عبارت هست از استعداد انسان برای رشد و برای تکامل. این عبارت است از تعلق تکلیفه و این تعلق تکلیف، این استعداد باید، چون مسئله عالم تشریع و عالم تربیت هست، این مسئله جسمیت نداره. البته در بعضی از مسائل تکلیف اصلا شرط تحقق خود اون از می شود که تکلیف مسائل مادی و جسمی است. مثلا فرض کنیم که برای حج استطاعت مادی شرطه، برای صوم استطاعت بدنی شرطه، و برای فرض کنیم که امر به معروف و نهی از منکر شرایط اجتماعی شرطه، برای این چیزها هست و الا در غیر این صورت نیست. چرا ما در روایات دادیم این همه روایاتی که هست بر این که فرض کنیم که معامله سبی این عد می شود که درش اشکاله، بلکه در ممیز حتی اگر معاملات صغیر باشه اشکال نداره، ولی اگر معامله بزرگ باشه و تجارت بزرگ باشه در اونجا اشکال داره، به خاطر این است که رعایت مصلحت و مفسده در اونجا مد نظر قرار گرفته و امام علیه السلام بر اساس یک واقعیت تکوینی و خارجی داره حکم میکنه، نه بر اساس یه امر تعبدی تنجزی. این که فرض کنی که در مورد ممیز اگر یه معامله صغیری است، فرض کنید 5 تومن 10 تومن آب نباتی است، فرض کنید که نان روغنی چیزی است، اشکال نداره. اما اگه فرض بکنید که خرید و فروش مهم، یه منزلی را بخواید بخرید و بفروشید، نباشه. این به خاطر این است که خب معلومه یه ممیز در این حدود چیزی سرش نمیشه، اصلا نه خبر پیدا میکنه، همینقدر یه اون ببینه که یه منزل خیلی بزرگی تو بیابون است 1000 متری، این منزل را بعد یک منزل 100 متری کنار خیابان ترجیح میده. 1000 متر آمین توش فوتبال هم بازی میکنیم، فرض بکنید که خیلی توش سرزن میکنیم، چند تا گوسفند و اینا توش، اما این که یه خونه 100 متری کنار خیابون 5-10 برابر اون منزل در اون بیابون قیمت داره، اینو نمیفهمه. این تمیز در چه حدیه؟ و الا اگر همین واقعا متوجه قضایا و مسائل بود، نخه در یه معاملات بزرگم هیچ اشکال نداره و در اونجا هم همین حرف ما چیه میزنیم. چیا؟ عنوان مشیرن دیگه، یعنی بله دیگه، یعنی فرض بکنید که اگر انبات شهر بشه و احتلام و این خمسه در این حدود دیگه چیز بلوغ در انجام میگیره، این بلوغی که در این سنین هست انجام میگیره. بله خب بله، اینو عرض میکنیم که این استطاعت عرض میشود که جسمی، این استعداد جسمی چرا؟ این برای این هست، برای این هست، اما مرتبه عقل و اینها نه، اون مرتبه عقل و اینها باز فرق میکنه. حالا در معنای بلوغ ما در اونجا حرف داریم، یعنی هنوز ما بلوغ معنا نکردیم، وقتی بلوغ معنا کردیم وقت اونجا. بله اینها از نقطه نظر جسمی دلالت دارن، کسی که مرحله احتلام میرسه یعنی دیگه خود میتونه روزش رو بگیره، میتونه فرض بکنید که بعضی از مشکلات و چیزهایی که برای تکالیف از انجام بده.